رحیم، ببینید همونطوری که طی این چند ده سال ما شاهد بودیم، سیاست های خصمانه رژیم اسرائیل به طور مستمر و مداوم هم ادامه داشته و هم افزایش یافته. افزایشش هم به این شکل بوده که با تنوع سیاست ها و با تنوع ابزارها علیه جمهوری اسلامی ایران همراه بوده. آقای بنت یکی از شخصیت های نسبتا جوان این رژیم هست که در حقیقت یه جورایی از کنار نتانیاهو به این جایگاه رسید. دو تا نظر در مقابله با ایران یه رژیم اسرائیل مطرح هست. یکی این که ما با توجه به حضور متحدین ایران در منطقه همچون حزب الله و گروه های فلسطینی و گروه های دیگه در کشورهای منطقه، ما از اونها شروع کنیم، اصطلاحاً از بازوان ایران شروع کنیم و بعد به ایران برسیم. یه نظر دیگه هست که نه، ما کاری به بازوان نباید داشته باشیم و یا به عبارت دیگه اولویت ما باید خود ایران باشه.
بله،
خدمت شما عرض کنم که اون بحث بازوان در حقیقت ها می شود گفت چندین سال پیش اولویت داشت، به خاطر همین حمله به نوار غزه، حمله به لبنان، حملات متعدد به گروه های مبارزه توی سوریه، توی عراق در دستور کار اونها بود و این رو انجام دادن. اما احساس کردن که باز اصل کار که خود جمهوری اسلامی ایران هستش، کماف سابق سر جاش هست و روز به روز قدرتمندتر میشه و حضور این ایران هستش که این متحدین و نمایندگان و یا به تعبیر اونها نائبین ایران رو داره تقویت میکنه. پس باید به سراغ خود ایران رفت. این رو نفتالی بنت به اصطلاح مطرحش کرد تحت عنوان زدن سر اختاپوس، یعنی خود ایران. حرفش اینه که ما باید با خود ایران درگیر بشیم، خود ایران رو به شیوه های گوناگون مورد حمله قرار بدیم. این شیوه های گوناگون حمله به ایران رو استراتژی هزار زخم گذاشته، یعنی اینکه دنبال این نیستیم که یک حمله نظامی همه جانبه گسترده علیه ایران داشته باشیم، بلکه ما با هزاران ضربه چاقو یا خنجر یا زخم در حقیقت ایران رو مجروح و از بین میبریم. این هزاران میتواند به اصطلاح جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی همه رو داشته باشه. مثلا بحث اقتصادی حمایت از تشدید تحریم ها هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه لابی هایی که توی امریکا دارن تلاش میکنند به شیوه های گوناگون مباحث تحریمی علیه ایران رو استمرار ببخشن و تقویت کنن، تلاش میکنن با لابی هاشون بحث خروج سپاه پاسداران از لیست تروریسم رو منتفی بکنند و در حقیقت این رو سر جاش باشه. همونطوری که اخیراً بحث مذاکرات هسته‌ای مطرح هستش و حتی گفته شد که دولت امریکا ظاهراً تا حدی راضی شد، ولی این لابی های صهیونیستی هستن که مانع شدن. در مباحث اجتماعی تلاش اونها اینه که از کوچکترین اتفاقات و بهانه های داخل ایران در مسائل اقتصادی اجتماعی استفاده نموده و با رسانه ها و ابزارهایی که دارند در حقیقت شورش سازی بکنند در ایران. در عرصه خدمت شما عرض کنم نظامی هم امنیتی هم اونها اقدامات متاسفانه متعددی رو انجام دادند، از حملات تروریستی به دانشمندان هسته‌ای که ما داشتیم تا اخیراً رسید به دیگه نیروهای سپاه قدس و هوافضا که چندین مورد اخیراً اتفاق افتاده، در حقیقت این هم در راستای همونه. و یا در کنارش حملات متعدد به مراکز نظامی مثل پارچین، مثل مرکز خدمت شما عرض کنم پهبادی ایران در کرمانشاه و امثال هم. این در بعد امنیتی، در بعد نظامی هم تلاش میکنه توی سوریه با حمله به نیروهای جمهوری اسلامی ایران، یعنی بچه های سپاه قدس، اونجا کار رو به اصطلاح پیش ببره. سعی کرده بود توی دریا چنین کاری رو انجام بده ولی احساس کرد که اونجا دست برتر رو نداره، عقب نشینی کرد در جنگ دریایی علیه ایران. در بحث سیاسی هم خدمت شما عرض کنم که در بعد سیاسی هم تلاش‌های زیادی انجام داده، از جمله اونها بحث ناتوی عربی هست، یعنی تلاش میکنه تا یک ائتلاف نظامی از کشورهای عربی با محوریت مصر و عربستان و همراهی دیگر کشورها تشکیل بشه و خود اسرائیل هم یه جورایی در کنارش یا داخلش باشه و در حقیقت محوریت مقابله با جمهوری اسلامی ایران باشه. مجموع اینها در حقیقت پازل های متعدد یا شاخه ها و ابعاد گوناگون همون استراتژی هزار زخمی هستش که آقای بنت مطرح کرده. به نظر میرسه که بی تأثیر یا بدون توفیق هم نبوده تا الان. تلاش کردن از همه ابزارها برای پیش برد این استراتژی استفاده بکنند و طبیعتاً مقابله های هم صورت گرفته.
بله، مقابله. آیا نوع برخورد ایران با این مجموعه این سیاست آیا بازدارنده بوده یا نه؟ یا برخی حتی معتقدن این که این فعالیت بیش از حد رژیم صهیونیستی اتفاقا دلالت داره بر کارآمدی و قدرت مقاومت که اونها رو به این سمت سوق داره؟ نظر شما چیه؟
خب ببینید، این رژیم هم طبیعتاً پای حد و اندازه از قدرت رو در خودش داره. طبیعتاً مقابله مؤثر با این رژیم موجب ایجاد بازدارندگی و عقب نشینیش میشه. به عنوان مثال در همون سوریه وقتی که تیفور رو زد، ما جواب دادیم توی جولان و خود اسرائیلی ها پیام دادن که ما دیگه توی این قضیه یه جورایی به اصطلاح عقب نشینی کردیم، یعنی اسرائیلی ها. و یا در بحث حمله های با هواپیمای یا جنگنده های اسرائیلی به مناطق متعدد سوریه، وقتی که یکی از این جنگنده هاش، یعنی یکی از F-16 هاش توسط پدافند هوایی S-200 ارتقایافته سوریه مورد هدف قرار گرفت و از بین رفت و البته توی فلسطین اشغالی سقوط کرد، دیگه بعد از اون ما شاهدیم که دیگه هواپیماهاش یا جنگنده‌هاش وارد فضای سوریه دیگه نمیشن. و یا در همین بحث جنگ دریایی، وقتی که اون کشتی نفکش مصر استریت اسرائیلی که مورد حمله قرار گرفت و دو تا از خدمت شما عرض کنم که افراد رومانیایی و بریتانیایی داخل این نفکش کشته شدن، دیگه در حقیقت اسرائیلی ها تو این عرصه هم عقب نشینی کردن و حتی نفتی که ایران با کشتی به سمت لبنان فرستاد و مشخصا با درخواست حزب الله لبنان بود، هم اسرائیلی ها به رغم تهدید اولیه ولی عملا کاری رو انجام ندادن. در ترورها هم هرچند که اونها تا حدی توفیق داشتن و تعدادی از دانشمندان ما رو به شهادت رساندند، ولی در طرف مقابل هم ما چندین عملیات رو داشتیم که بعضا اعلام شد یا اعلام نشد. به هر حال اونجا هم چنین اتفاقاتی افتاد. ضمن این که دست برتر ایران یا بازی قدرتمند ایران در حقیقت همون حزب الله لبنان هستش که اسرائیلی ها به خاطر جنگ 33 روزه در حقیقت به دلیل ایجاد بازدارندگی ای که از سوی حزب الله لبنان به وجود آمد، شاهد حملات متقابل دیگه نیستیم، یعنی تداوم حمله از سوی اسرائیل به سمت حزب الله دیگه نیستیم. به نظر میاد که فقط سوریه مونده که اون رو هم باید یه فکر اساسی کرد در باب حملات اسرائیلی ها و به ویژه اینکه اخیراً یه مقداری گسترده‌تر شد و مستقیم خود فرودگاه دمشق، یعنی باندش رو مورد حمله قرار دادن و حتی این فرودگاه رو تا یه مدتی از کار و فعالیت ساقط کردن. ولی در مجموع اسرائیلی ها همواره این ترس رو هم دارند که نکند این استراتژی عملیات بین جنگ ها که اونها اسمش رو گذاشتن، یعنی در حالی که نیروهای مقاومت و ارتش سوریه با تکفیری ها توی سوریه دارن می جنگند، اسرائیلی ها یه عملیاتی بین این جنگ انجام بدن علیه نیروهای مقاومت. این رو خود اسرائیلی ها هم حواسشون هست که تا یه حدی میتونن این رو انجام بدن. اگر گسترده بشود و موجب واکنش جدی و همه جانبه سوریه و جبهه مقاومت بشه، طبیعتاً اسرائیلی ها توان اون رو ندارن، چرا که جبهه داخلی اون حد آستانه پایینی از مقاومت رو در خودش داره و به خاطر همین نمیتونه برخلاف سوریه و مثلا لبنان و یا حتی ایران اون توان رو نداره و با اولین حملات جدی به جبهه داخلی رژیم اسرائیل ما شاید خواهیم بود که پیامدهای جدی به ویژه در عرصه مهاجرت محسوس اتفاق خواهد افتاد که برای اسرائیلی‌ها بسیار هزینه‌زا خواهد بود.
به عنوان سوال پایانی میخواستم بپرسم این مجموعه سیاست‌های حالا نرمش که میخواد در قالب دوباره تشکیل ائتلاف عربی باشه و آمریکا رو دعوت کرده که رهبری رو بر عهده بگیره، رهبری این ائتلاف، به نظرتون چقدر شدنی با توجه به اینکه دولت آمریکا هم در زمان دوره ترامپ هم دولت بایدن این تمایل کمتر خودش رو بر حضور خیلی بیشتر در خاورمیانه نشون داده، آیا این خواست اسرائیل رو آمریکا قبول خواهد کرد به نظرتون یا نه؟
ببینید بحث به اصطلاح ایران حراسی و تقویت اون و محور قرار گرفتن در تعاملات منطقه‌ای همواره یکی از پیشنهادات اندیشکده‌های اسرائیلی و امریکایی بوده.
بله.
که اسرائیل برخلاف امریکا از اون جایگاه وزانت قدرت و مرتبت لازم برای مقابله با ایران برخوردار نیست، برای به اصطلاح حتی نمیتونه، یعنی اصلا بحث این که جایگزین امریکا بشه در منطقه مطرح باشه رژیم اسرائیل. در نتیجه به ویژه طی 10 تا 20 سال اخیر که بحث اولویت یافتن چین و شرق آسیا برای امریکا مطرح شده و کاهش جایگاه منطقه خود و غرب آسیا یا خاورمیانه برای امریکا، که در این رابطه ما شاهد خروج امریکا از عراق قبل از بحث داعش بودیم و بعد داعش دوباره برگشتن، یا خروج امریکا از افغانستان و زمزمه کاهش نیروهای اونها از منطقه که هست، باعث میشه که کشورهای عربی و به ویژه رژیم اسرائیل احساس کنه که با خروج امریکا یا کمرنگ شدن اون در حقیقت این ایران و متحدینش هستن که جایگزین خواهند شد. به بیان دیگه توازن به نفع جبهه مقاومت رقم خواهد خورد. پس چه بکنیم؟ بهتر است که یک ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران به وجود بیاد که بعیده بحث همین ناتوی عربی چندین ساله که مطرح شده،
بله.
از دوره ترامپ مطرح شده، اما بعید به نظر میرسه که به نتیجه برسه. چرا؟ چون اول اینکه خود امریکا دنبال این نیستش که بیشتر از این خودش رو درگیر مسائل منطقه به ویژه مقابله با ایران بکنه. نکته دوم اینه که کشورهای عربی منطقه هم متوجه شدن وقتی که امریکا از قدرت و تمایل لازم برای مقابله با اسرائیل با ایران برخوردار نیست، طبیعتاً اسرائیل هم به طریق اولا از چنین جایگاهی برخوردار نیستش. سوم اینکه به هر حال می‌بینن که امریکا یه قدرت فرامنطقه‌ای هست و از اینجا خواهد رفت، ولی این ایرانی که توی منطقه هست و خواهد ماند، پس باید با هم کنار بیاییم. یعنی مذاکرات به نظرم عربستان با ایران رو در این چارچوب باید ببینیم. حتی امارات و کشورهای عربی کوچیک منطقه هم میدونن که به هر حال نمیتونن با ایران مقابله که چه هستن، حتی رقابت هم بکنن، پس بهتره که همزیستی رو در پیش بگیرن. در نتیجه این اسرائیلی که سعی میکنه بیشتر از اون چیزی که هست و واقعیت دارد تبلیغات بکنه که بله ایران تهدید هست، کشورهای عربی مورد تهدید ایران هستن، پس باید ائتلاف منطقه‌ای صورت بگیرد و در نتیجه باید ما ناتوی عربی مثلا تشکیل بدیم، که به نظر میاد این هم در حد شعار هست و هیچگاه عملیاتی نخواهد. زمینی که ایران هم صراحتاً گفت به کشورهای منطقه که هر کدوم از شماها پایگاهی برای اسرائیل علیه ایران بشوید، خود شما مورد هدف خواهید بود و عمل هم کرد. همین بحث کردستان نه یک بار که چند بار پیش آمد، بحث حملات موشکی ایران به اون منطقه به خاطر حضور و نفوذ اسرائیل و عملیاتهایی که اسرائیلی ها از این منطقه علیه ایران انجام دادند ایران پاسخ داد در حقیقت. پس کشورهای عربی هم اینها رو دیدند و میبینند. یا به هر حال اقدامات نه ایران بلکه یمن به عنوان یکی از متحدین منطقه ای رو دیدند به هر حال علیه عربستان و امارات باید در نتیجه خودشون از پیش خواهند دونست که تهدیدهای ایران جدی هست و باید اون رو جدی تر گیرن.
ببخشید از دل حرف قرار سوال آخر باشه، از دل حرفتون یه سوالی به ذهنم رسید، اینکه اسرائیل تو این وضعیت در حالی که داشت بحث عادی سازی روابط و خیلی با تبلیغات پیمان صلح ابراهیم و خیلی با تبلیغات پیش می‌برد، حالا میاد این درخواست ائتلاف منطقه رو می‌خوام بگم ارتباطی داره که اون روند عادی سازی اونجوری که مطابق میلشون بوده پیش نرفته که باز دخالت آمریکا رو می‌خواد به حضور آمریکا، یا نه ارتباطی این دو تا لزوما با هم نداره؟
بین توافق ابراهام و
میخوام بگم که اسرائیل الان در حالی که داشته روند عادی سازی و پیمان صلح ابراهام با کشورهای عربی پیش می‌برده، آیا الان که حالا میخواد دوباره بحث ائتلاف منطقه‌ای حالا به رهبری آمریکا رو مسئله رو پیش می‌کشه، آیا این نشون نمیده که اون روند عادی سازی اعراب و اسرائیل بدون دخالت حالا مستقیم آمریکا اونجوری که خود صهیونیست رژیم صهیونیستی می‌خواست پیش نرفته؟
ببینید چیزی که به هر حال ما دیدیم این بود که ترامپ یک رئیس جمهور نسبتاً استثنایی برای صهیونیست‌ها بود. در حقیقت تحت فشار ترامپ و امتیازاتی که بسیاری از اونها تا حالا عملیاتی نشده و فقط وعده داده شده از سوی وی به کشورهای عربی، این چند تا به سمتش رفتن. البته اینم بگم روابط پنهانی بوده، نه عادی سازی بلکه آشکار سازی روابط صورت گرفته این اسرائیل و امارات و بحرین در منطقه. الان مثلا میبینیم با عمان هم خود نتانیاهو هم رفته اونجا و یا با قطر هم ارتباطاتی دارن، ارتباطات هست، ولی این که آشکار بشود علنی بشود بحث، حتی عربستان هم همینطور. خدمت شما عرض کنم که این که حالا الان بحث ائتلاف و اینجور چیزا رو مطرح کردن اینه که دیگه بایدن براش اسرائیل اولویت ندارد، منطقه اولویت ندارد، براش چین هست و به ویژه بحث اوکراین و روسیه به عنوان اولویت مطرح شده، چون اسرائیل میبینی که این دولت عمدتاً منتقد سیاست‌های اسرائیل هست و عمدتاً توجهش به سمت اوکراین و چین هست، در نتیجه دنبال این هستش که یه جورایی اعلام بکنه که دولت بایدن داره میاد منطقه، قرار مثلا روابط اسرائیل و عربستان از سر بگیر، یعنی عادی بشه، آشکار بشه، قرار یه ائتلافی تشکیل بشه. بیشتر به نظرم تبلیغات هست برای و به عنوان مقدمه برای حضور بایدن تا ببینه چند درصد از این تبلیغات رو میتونه در حقیقت عملیاتی بکنه، وگرنه فاصله زیاد هست از شعارها و صحبتهایی که در رسانه‌های صهیونیستی هست با عملی که محقق خواهد